أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الكبر غمس الخلق وسفه الحق. بالاترین تکبر خار شمردن مخلوق و سبک شمردن حق است. قلت و ما غمس الخلق و سفه الحق. پرسیدم که خار شمردن مخلوق و سبک شمردن حق چیست؟ قال یجهل الحق و یطعن علی اهله. فرمود در برابر حق موضع بگیره و طعنه گوشه به اهل حق بیاد. فمن فعل ذلک فقد نازع الله عز و جل رداءه. چنین کسی با خدا طرفه. حدیث نوح باب الکبر. یجهل الحق، طعن آمدن، گوش آمدن بر حق. حقم فقط در حوزه شخصی تفسیر نکنید، در حوزه حکومتی ببینید. در حوزه حکومتی اگر کسی کار میکنه، میاد به مناطق محروم کمک میکنه، بیان گوشه بش، بیان که این برای رأی اونچنان که شد در دوره قبل گفتند که برای مناطق محروم کمک کردن از آستان قدس برای رأی. این اسمش یجهل الحق و یطعن علی اهله هست. این که انسان هی گوش کنایه بیاد به کسی که خدمت میکنه، گوش کنایه آمدن، این که بگیم دیگه این دفعه کسی موشک هوا نمیکنه، این دفعه کسی برجام آتیش نمیده، این از فرد بیکاری موضع‌گیری علیه حقه. اگر کسانی دارن خدمت میکنن و میبیند آدم مخلصانه دارن میرن جلو، باید به اینها خسته نباشید گفت. اون کسی هم که موشک هوا میکرد حاج قاسم سلیمانی بود و اون کسم که طعنه زد میدان و دیپلماسی درست کرد. اینه قصه. قصه آن است حق را ببینیم در هر دوره ای. آن چرا که هست دفاع از حق باید باشد. خب عرض می کنم که سخن پیرامون محدوده اختیارات ولی فقیه است و گفتیم از کلیدهای حل مسائل مستحدثه همین اختیارات ولی فقیه. گفتیم این اختیارات بر اساس مبانی متفاوته. کسی اگر در باب ولایت فقیه انتخابی شد، اختیارات به اون اندازه ایست که مردم به او وا میگذارند. این یک مبنا. مبنای دوم، مبنای ولایت در حدود امور حسبیه است. خب امور حسبیه را گفتیم بنابر تعبیر امام محدود نیست به ولایت برقیب و قصر، گرچه پیشینیان در همین حوزه دیدند، اما ولایت فقیه ولو در حدود امور حسبیه ببینیم، امام می‌فرماید خدا راضی نیست 4 دیوونه بی سرپرست بمانند، راضی است نفت کشورهای اسلامی به غارت بره، خدا راضی نیست که یک خانم شوهرش گم شده بی سرپرسته بی سرپرست بماند، شارع راضی است که نسل جوان به تباه کشیده بشند با حکومت فاسد، و این نمی شود مگر با تشکیل حکومت اسلامی. این قلت شما با تشکیل حکومت اسلامی جوانها را بیمه کردید، پاسخ در برابر آنچه که باید باشد و انتظارش می رود نه، اما در برابر آنچه که بوده، در برابر آنچه که بوده ما ادعا می کنیم که به فضل خداوند موفق بوده ایم و موفق هستیم. این قلت مهمی است. این قلت شما با تشکیل حکومت اسلامی جوانها را بیمه کردید، میگیم در برابر اون آرمان بلند نه، اما در برابر آنچه که بوده آری. دیروز یعنی زمان طاغوت فحشا آزاد بوده، در جشن هنر شیراز در سال 56 تو خیابان انجام دادند آنچه را که زبان شرم داره از گفتنش. بله بیمه کردیم در برابر اون، در برابر اون که غارتگری تجاوز یک اصل بوده، یک خاندان همه کاره بودند، چرا تجاهر نکنیم به گفتن این حرف ها که مظلوم واقع بشه نظام؟ بله نگذاشتیم. جرای غارتگری های دولتی آنچنانه را گرفتیم. لب کلام این است که از نگاه امام حتی اگر ولایت محدود در امور حسبیه را هم بپذیرید، باید بپذیرید که حاکم این حق داره که در این عرصه وارد بشه. حالا از بزرگانی که در قرن معاصر درباره ولایت فقیه چندین بار بحث کرده. مرحوم آیت الله العظمای خویی است، ایشون در چند جا بحث کرده، یکی در بحث بیع اولیاء العقد و یکی هم در بحث اجتهاد و تقلید، اختیارات ولی فقیه رو این دو جا بحث کرده و بیش از 50 سال سابق عرض می کنم که ایشان در کتاب مصباح الفقاهه سال 1373، الان سال 1443 هست، بیش از 60 سال پیش در مصباح الفقاهه، آنگاه در التنقیح فی شرح العروة الوثقی 1377، الان 1443 هست، اونم بیش از 50 سال سابق در فقه الشیعه در صراط النجات ایشون ولایت فقیه رو مطرح کرده. در تمام این کتاب ها ادله را تنها دلیل بر عرض می کنم که امور حسبیه دیده و کمترم تعبیر ولایت فقیه رو به کار می بره. این کتاب منهاج الصالحین آخرین رساله عملیه مرحوم آقای خویی است که خودشون نوشتند. رساله ها بر دو قسمه، یکی رساله هایی است که خود مرجع می نویسه، مثل تحریر الوسیله را خود امام نوشته، لذا از امام سوال شده اگر اختلاف در فتاوای شما باشد کدوم فتوا اصله؟ امام فرمودند تحریر الوسیله. این هم رساله عملیه است که خود آقای خویی نوشته. در چه سالی نوشته؟ در سال 1410 ده قمری، 1410 قمری و 1413 ایشون به رحمت خدا رفته. من گاهی وقتا در کتاب بعضی از بزرگان تاریخ وفاتشون را می نویسم، در تاریخ 18/5/71 این طوری نوشتم: بسم الله الرحمن الرحیم، لا صوت الناعی بفقد که انه یوم على آل رسول عظیم. با کمال تأسف ساعت 8 صبح روز یک شنبه 18 مرداد 71، 9 صفر 1413، خبر ارتحال فقیه بزرگوار مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمای خویی را شنیدم. 10 این رساله را نوشته، 1413 هم ایشون فوت کرد. عرض می کنم که پس ما اگر قرار باشد حتوایی رو اخذ کنیم باید به این اخذ کنیم. این قلت، پس اون حرفا چی میشه؟ قلتو، چیزی که آدم تو درس میگه فتوا نیست. تو درس میخواد ابعاد مسئله رو بیان کنه. تو درس این طوریه، اون چه در پایان فتوا هست اونیست که تو رساله فتوایی اونم خودش نوشته باشه. مرحوم آقای خویی در این کتاب که متن فتوا هست و میخوانم، دیگه قصه قیب و قصر و اینها را نداره، قصه اجرای حد و قصه این است که امر به معروف و نهی از منکر اگر به جرح و قتل رسید و قصه جهاد رو مطرح میکنه. واقعا اگر قصه ولایت قیب و قصره، چطور ایشون مسئله جهاد رو مطرح میکنه و میگوید اگر شما ولایت فقیه رو پذیرفتید، باید بپذیرید که ولی فقیه میتواند اذن جهاد ابتدایی رو صادر کنه. من برخی از این فتاوا رو براتون بخوانم، عرض کنم که مسئله 1285 کتاب خمس، النصف الراجع می شود جلد 1 از این کتاب، صفحه 348. النصف الراجع للامام علیه و علا آبائهی افضل الصلاة و السلام، نصفی که مال امام زمان است، یرجع فیه فی زمان الغیبه الى نائبه و هو الفقیه المأمون العارف به مصارفه اما به دفع الیه او الاستئذان من. بعد میگوید که و مصرف او ما یوثق به رضاه علیه السلام به صرف ایفی که دفع ضرورات المؤمنین من السادات زادهم الله تعالی شرفن و غیرهم والاحوت استحبابن نیت و تصدق بهی ان و لازم مراعات الاهم فالاهم و من اهم مصارفه فی هذا الزمان الذی قل فیه المرشدون والمسترشدون اقامت دعائم الدین و رفع اعلامه و ترویج الشرع المقدس و نشر قواعده و احکامه و معونت اهل العلم الذين يصرفون اوقاتهم في تحصيل العلوم الدينيه البازلين انفسهم في تعليم الجاهلين و ارشاد الضالين و نصح المؤمنين و وعظهم و اصلاح ذات بینهم و نحو ذلک مما یرجع الى اصلاح دینهم و تکمیل نفوسهم و علو درجاتهم عند ربهم تعالی شأنه و تقدست اسمه و الاحوت لزوما مراجعه المرجع الاعلم المتصل على الجهات العامه. تصریح دارد الى نائبه، و هو الفقیه المأمون، رو نیابت تکیه میکنه. من فقط تأسف میخورم، تأسفم اینه، فکر میکنید من آمدم از منهاج الصالحین تأیید نظام اسلامی رو بگیرم، چنین فکر شما دارید، ولی من اصلا کاری به این ندارم، کاری به این دارم بزرگی که تو کتاب‌های دیگرش کلمه نائب به کار نمیبره، بزرگی که در کتاب‌های دیگرش قویب و قصر را داره، اینجا وارد حضور فرهنگی شده که بهترین صرف یعنی از قویب و قصر آمد بالا. من اینو دارم میگم که ولایت فقیهی که ایشون در گذشته مطرح میکرد به این تفصیل نبود، نه اینکه بگم او نظام اسلامی رو با این تعبیر بیان کرده، ابدا. زمان ارتحال ایشان 1371 بوده، اما به هر حال این فضا تأثیر در این فتوا داره. قویب و قصر کجا؟ به فکر جوانها بودن و به فکر فرهنگ دین بودن کجا؟ خب این یک جا. جای دیگری که ایشان این مسئله رو بیان میکنه، مسئله 1273 امر به معروف، صفحه 353 جلد اول. اذا لم تکفه المراتب المذکوره فی رد الفائل ففی جواز الانتقال الى الجرح والقتل وجهانه بل قولانه اقواهما العدم و کذا اذا توقف. این امر به معروف حق نداره بکشه ناحیه ازمون، حق نداره مرتکب منکر رو بکشه، دستشو بشکنه، پاشو بشکنه، اینا حق نداره. بله، و کذا اذا توقف علی کسر عضو من ید او رجل او غیرهما او اعابت عضو کشلل او اعوجاج او نحوهما فان الاقوى عدم جواز ذلک و اذا اد الضرب الی ذلک خطعا او عمدا فالاقوى زمان الامر و الناهی لذلک فتجری علیه احکام الجنایت العمدیه ان کان عمدن والخطئیه ان کان خطا. نعم یجوز للامام و نائبهی ذلک، امام و نائبش میتوانند دستور جرح رو بدن، دستور قتل رو بدن. این همون امور حسبیه است؟ این دیگه امور حسبیه نیست. اذا کان یترتب علی معصیت الفائل مفسدتا اهم من جرحه مفسدتون اهم من جرحه او قتله و هین ازن لا زمان علی. این همون ولایت بر قویب و قصره یا اختیارات وسیع تره؟ همون اختیاراتی که ما برای ولی فقیه ثابت می دانیم همونه. داره اجازه جرح را میده، اجازه قتل را میده. از این مهمتر قصه جهاد است. در قصه جهاد جالب است که بشنوید، خوبم بشنوید، امام با همه آن که ولایت مطلقه فقیه رو قائله، در قصه جهاد میگه فقط امام معصوم. اما آقای خویی میگه در قصه جهاد هم میتواند ولی فقیه، اگر قائل به پذیرش شدیم، حکم جهاد ابتدایی رو صادر کنه. بخوانم براتون: المقام الثانی انا لو قلنا به مشروعیت اصل الجهاد فی اصل الغیبه، نخیر، مسئله دیگره. عرض میکنم جلد یک صفحه 366 کتاب الجهاد. المقام الثانی انا لو قلنا به مشروعیت اصل الجهاد فی عصر الغیبه فهل یعتبر فیها اذن الفقیه الجامع للشرائط اولا یظهر من صاحب الجواهر اعتباره به دعوا عموم ولایته به مثل ذالک فی زمن الغیبه. میگه ولی فقیه میتونه اذن جهاد ابتدایی رو صادر کنه. و هذا الکلام غیر بعیدن، بعید نیست ما هم بگیم که ولی فقیه میتونه اذن جهاد صادر کنه. به تقریب لاتی و هو ان علی الفقیه ان یشاور فی هذا الامر الاهم اهل الخبره والبصیره من المسلمین حتی یطمئن بان لدى المسلمین من العدت والعدد ما یکفی للغلبه علی الكفار الحربیین. اگر یک گروه متخصص آمدن گفتن ما به اندازه کافی عده و عده داریم و بما ان عملیت هذا الامر المهم فی الخارج به حاجت الى قائد و آمر یر المسلمین نفوذ امره علیهم فلا محالت یتعین ذلک فی الفقیه الجامع للشرائط. یک جهاد ابتدای این چنینی یک فرمانده مقتدر میخواد، اون فرمانده مقتدر ولی فقیه. فانه یتصدی لتنفیذ هذا الامر المهم من باب الحسب على اساس ان تصدی غیره لذلك یوجب الهرج والمرج و یعدی الى عدم تنفیذهی به شکل مطلوب کامل. فتوا بر نگشته اما حسبه برگشته. حسبه عرض می کنم که دیگه از قیب و قصر آمده بیرون با همون تحلیلی که امام رضوان الله تعالی علیه در باب امر حسبه داره، او همون تحلیل رو داره. و یعید و ذالک دستور انتفاضه. ایشون در سال 1410 همزمان با نشر این رساله شورای انقلاب در نجف تعیین کرد و این شورای انقلاب حاکمیت نجف رو به عهده گرفت، گرچه صدام آمد و وحشیانه کشت و جنایت کرد، سرکوب کرد. واقعا اگر ولایت فقیه در محدوده ولایت بر قیب یا قصر بود، این کار چیست؟ معنایش چیست؟ ما رو اسم که کار نداریم، اسم که آیا ولایت مطلقه را قبول داره یا نداره. خوب کلمه مطلقه نه، اما محتوای مطلقه غیر این هاست، همین هاست دیگه. یا این که مثل امام معتقد بشوند که ولایت مطلقه است، ایشون نه، به مبنای امام اطلاق ولایت رو قبول نداره، اما به مبنای امور حسویه میگوید فرمانده جنگ بشه ولی فقیه، دیگری در این عرصه وارد بشه هرج و مرج لازم میاد. و عرض کردم 1410 این رساله چاپ شده، 1413 میشون به رحمت خدا رفته و ما باید آخرین حرفها رو بگیریم. آخرین حرفهای آقای خویی رضوان الله تعالی علی، پذیرش اطلاق روایت، اطلاق ولایت فقیهه، نه بر مبنای امام، بر مبنای این که حس به اینها رو میگیره و ما بیشتر از این لازم نداریم. خب انشاءالله خدمت شما هستیم شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.